رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، با تقدیم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در خدمت شما قرار داریم و به امید اینکه روز خوش را آغاز نموده باشین، برنامه امروز یکشنبه 16 ماه مارچ را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
خوشدار حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان به مداخله کشورهای خارجی در انتخابات. حمله بمبگذاری با موتر در عراق روز شنبه 19 کشته بر جا گذاشت و توافق حکومت سوریه برای ورود کمک‌ها به آن کشور.
بعد از تقدیم اخبار در بخش گزارشات داریم. ملل متحد تا چی حد میتواند که پیام‌آور صلح در افغانستان باشد؟ گزارش را در این مورد خواهید شنید. هند از تشدید تنش‌ها با آمریکا روی دیپلماتان کشور هشدار می‌دهد و 200 مظنون مسلمان ایغور در بازداشت در تایلند. خبرهای ورزشی و اوضاع جوی نیز تقدیم می‌شود. امید که تا آخر برنامه شنونده رادیو آشنا باشید. خبرها را با محمد احمدی به توجه می رسانیم.
سلام و صبح بخیر. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، روز شنبه در آخرین خطابش در شورای ملی کشور از کشورهای خارجی تقاضا کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده مداخله نکنند.
رئیس جمهور آینده کشور باید در نتیجه ابراز اراده آزاد مردم افغانستان انتخاب شود. از این رو به تمام کشورهای خارجی که عادت و یا تمایل به مداخله در انتخابات کشورهای دیگر دارند هشدار می‌دهم. از زرنا مداخله در انتخابات افغانستان دوری بجایند، به خیرشان است.
رئیس جمهور افغانستان از کدام کشور مشخصی نام نبرد. آقای کرزی در حالی که پاکستان را به محافظت از رهبری طالبان متهم کرد، یک بار دیگر از شورشیان طالب خواست تا به روند صلح بپیوندند. او همچنان اشاره کرد که پاکستان در عقب کشته شدن یکی از رهبران طالب بود که از روند صلح طرفداری میکرد.
تحقیقات در مورد ناپدید شدن تیاره مسافربری مالیزیا با 239 مسافران اکنون بر خدمه و مسافرین تیاره متمرکز است. صدر اعظم مالیزیا روز شنبه گفت که اطمینان کامل وجود دارد از این که کسی به طور قصدی سیستم مخابراتی تیاره را خاموش کرده باشد. او گفت سیستم مخابراتی وقت تیاره به جانب غرب از مسیر خود به جانب بیژنگ در حرکت شد خاموش شده است. اما آقای رزاق نگفت که تیاره اختطاف شده یا خیر، اما افزود تحقیق کنندگان به همه احتمالات را تحت تحقیق قرار دادند. شاهدان عینی در کوالالامپور گفت پلیس روز شنبه به خانه پیلوت و دستیار پیلوت مراجعه کردند. این تیاره مالزیایی که عازم چین بود روز شنبه گذشته از صفحه رادار ناپدید شده است.
مردان مسلح بر پایگاه تفتیش اردوی مصر بیرون قاهره صبح روز شنبه حمله کردند و 6 سرباز را کشتند. شماری از سربازان هنگام حمله در بستر خواب بودند. مقام ها میگویند آن حمله به معنی تشدید حمله تندروان بر اهداف نظامی می باشد. چند روز پیشتر مردان مسلح نقاب‌پوش بر موتر بس حامل نیروهای پلیس در نزدیک شهر گلوله باری کردند. این حمله یکم نظیر بر سربازان دورتر از منطقه نارام شبه جزیره سینا رخ داد که اردو در آنجا مشغول جنگ با شورشیان است.
حدود 100 فعال الجزایری مربوط جنبش جدید ضد حکومت روز شنبه مظاهره بی‌نظیر را بر ضد رئیس جمهور بیمار و تصمیمش برای شرکت در چهارمین دور انتخابات برپا کردند. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون مشنوید.
در حالی که پلیس هنگام مظاهره به طور گسترده حضور داشت، اما مامورین پلیس به طور خشونت‌بار جوانان معترض را متفرق نکردند. یک دستیار گروه برکت که اعتراضات را برپا کرده از گفت اعتراضات در آینده بیرون مرکز کشور ادامه خواهد یافت و نبردشان بر ضد انتخابات و نظام ادامه خواهند داشت. عبدالعزیز بوتفلقه رئیس جمهور 77 ساله الجزایر بعد از 15 سال در قدرت می‌خواهد در انتخابات آینده شرکت کند. این در حال است که سکته مغزی سال قبل وی را از صحبت کردن عاجز کرد و حرکت گردنش دشوار شد. در حالی که 6 کاندیدای دیگر برای انتخابات 17 ماه اپریل صلاحیتشان تایید شده است، اما آقای بوتفلقه توقع می رود با حمایت دستگاه‌های حکومتی برنده شود. این کشور غنی از نفت و گاز شمال افریقا سیستم سیاسی دارد که تحت تسلط اردو و حزب حاکم است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه خبرها را میشنوید. یک مقام ارشد ایرانی میگوید که مقامات از یک تلاش خرابکاری در تسهیلات رکتور آبی کشور جلوگیری کردند. خبررسانی فارس از اصغر زاریان، یک مقام ارشد و مسئول امنیت هسته ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی، نقل کرده که روز شنبه گفت ادارات استخباراتی ایران در مهار کردن این دسیسه سودمند واقع شدند، اما او در مورد این رویداد معلومات بیشتر ارائه نکرد. تسهیلات غنی‌سازی یورانیوم نتنز ایران در سال 2010 توسط یک ویروس به نام استاکسنت هدف قرار گرفت و باعث اخلال موقت در فعالیت‌های آن شد.
یک سلسله حملات با موتر بمب‌گذاری ساعات تجارتی و یک رستوران را در مرکز عراق هدف قرار داد و کم از کم 19 تن روز شنبه کشته شد. مقام‌های پلیس گفتند که انفجار یک موتر بمب‌گذاری در شب در جاده تجارتی در منطقه جنوب شرق بغداد 4 کشته و 13 زخمی بر جا گذاشت. دقایق بعدتر پلیس گفت که انفجار دیگر موتر بمب‌گذاری نزدیک یک رستوران 3 کشته و 6 زخمی در منطقه قهریه بغداد را به جا گذاشته است. انفجار سومی موتر بمب‌گذاری در جاده تجارتی غرب بغداد رخ داد که 4 کشته و 14 زخمی بر جا گذاشت. به طور فوری کسی مسئولیت آن حملات را به عهده نگرفتند. خشونت در عراق طی سال گذشته تشدید یافته است.
روسیه قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را که از کشورها می خواهد. نتایج همه پرسی یک شنبه در مورد جدایی شبه جزیره کریمیا از اوکراین و الحاق آن به روسیه را نپذیرد و تو کرد. روسیه تنها عضو شورای امنیت بود که در مخالفت به قطعنامه آن شورا رأی داد. 13 عضو دیگر شورای امنیت ملل متحد در موافقت به قطعنامه شورا رأی داد، حالان که چین رأی ممتنع داد و گفت که این قطعنامه به جدال و پیچیدگی اوضاع منجر خواهد شد. قطعنامه ملل متحد بر استقلال ملی اوکراین تاکید دارد و بیان داشته که همه پرسی یک شنبه هیچ اعتباری ندارد.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید توافق صلح با فلسطینیان غیر قابل حصول است مگر اینکه آنان اسرائیل را به حیث یک سرزمین یهودی به رسمیت بشناسند. موشی یالون شنبه به تلویزیون چینل 2 گفت محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین شریک به ختم جنگ نیست. او گفت صلح در دوره زمانی نسل و حاصل نخواهد شد. مسئله به رسمیت شناختن اسرائیل موضوع حساس در گفتگو شنودهای تحت میانجیگری ایالات متحده بوده است. فلسطینیان به رسمیت شناختن اسرائیل به حیث دولت یهودی را رد کردند. محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ماه آینده ملاقات خواهد کرد.
محکمه عالی هند روز شنبه اعدام 2 تن از 4 فردی را که به خاطر قضیه تجاوز جنسی گروهی سال 2012 و قتل یک زن جوان در دهلی جدید محکومند به طور موقتی متوقف کرد. حکم محکمه عالی در پاسخ به تقاضای وکیل مدافع آن دو مرد اقامه شده که گفته است محکمه استینافی که حکم مرگ آن دو مرد را حد هفته گذشته تصدیق کرد به طور کامل دفاعیهایشان را نادیده گرفته بود. محکمه برای استماع این دوسیه برای تاریخ 31 ماه مارچ اعلام شده است.
ملل متحد و مقامات امدادرسان مستقل روز شنبه خواستار یک توافق سریع شدند تا اجازه داده شود که مواد امدادی از ترکیه وارد سوریه شود. این اقدام یک گام کوچک به سوی تطبیق یک تقاضای ملل متحد برای دسترسی کمک‌های بشری فرامرزی خواهد بود. بر اساس معلومات ملل متحد در حدود 9 میلیون نفر در داخل سوریه به کمک نیاز دارند. کارمندان کمک رسان و مقامات میگویند که حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه اجازه مواد امدادی را از ترکیه به شهر قمشلی پیشنهاد کرده است.
و در این بخش فشرده چند خبر افغانستان را تقدیمتان میکنم. به دنبال تحقیقات در مورد حادثه کشته شدن 21 سرباز اردوی ملی افغانستان در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر، وزارت دفاع کشور روز شنبه 9 افسر اردو را در رتبه های متفاوت از جنرال تا بریدمن از وظایفشان سبکدوش کرد و به سارنولی نظامی معرفی کرد. قماندان قوای کار شاهرای سالنگ میگوید که به دلیل برفباری شدید و جلوگیری از حوادث ترافیکی شاهرای سالنگ در جریان شب روی ترافیک مسدود است. جنرال محمد رجب به رادیو آشنا گفت که برفباری تا شام دوشنبه ادامه خواهد داشت و یک تیم 4 نفری دهشت‌افکنان که می‌خواستند با استفاده از تصاویر و لوحه‌های تبلیغاتی مملو از مواد انفجاریه یکی از کمپین‌های انتخاباتی را در شهر میمنه ولایت فاریاب آماج قرار دهند از سوی کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی توقیف شدند. شنونده عزیز، این بود مشروع خبرهای افغانستان جهان که در این ساعت تقدیم شما شد.
انتخابات افغانستان.
خاک افغانستان برای تخریب همسایه و برای ممالک منطقه ما استعمال شده نمیدن.
ما ترجیح میتونم نظام ریاستی را، نه نظام پارلمانی را.
از هر نظر، از هر زاویه.
ما فکر میکنم که امضای قرارداد به مفاد افغانستان است.
در قانون های که میترولم او پا دیوتن که اگه پروژه مخته یوسم اگه زیر بینه پروژه.
ما به خاطر رسیدن به صلح برای هر گونه قربانی حاضر هستیم.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، میپردازیم به گزارشات این ساعت. یک کارشناس سیاسی افغان مقیم ورجینیا ایالات متحده به این باور است که سازمان ملل متحد باید در حل و فصل منازع سیاسی در افغانستان حرکت کند. اما سایر کارشناسان در این رابطه نظریات مختلف دارد. میشنویم نظریاتی کارشناسان که صفیه حساس در تایی گزارش برای شما پیش میکند.
عاصم اکرم، استاد یکی از دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا و کارشناس سیاسی افغان، گفته است که با توجه به اصول و ماموریتی که سازمان ملل متحد دارد، این سازمان نقش مهمی را در راستای حل سیاسی در جنگ افغانستان بدون شرط داشته و باید در رابطه به این مسئله اقدام نماید. آقای اکرم در مقاله ابراز عقیده کرده و نوشته است که سازمان ملل متحد در این مرحله زمانی باید در یک برگشت قوی به صحنه دیپلماتیک برای پایان جنگ افغانستان وارد اقدام شود. این در حالی است که کمتر از 3 هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است و برخی از کارشناسان شفافیت انتخابات را در اولویت می دانند. محمود سیقل، کارشناس امور سیاسی، میگوید با آنکه مذاکرات صلح یک گام مهم در اوضاع سیاسی افغانستان و تامین امنیت میباشد، اما طالبان نمیتوانند اوضاع را در انتخابات برهم بزنند.
ما فکر میکنم که از نگاه زمانی وقت دیگه باقی نمانده که ما بریم مسئله پروسه صلح را در اولویت قرار بدیم. جای شک نیست که پروسه صلح مهمه. تا جایی که دیده میشه وضع امنیتی شاید به مراتب بهتر از سال 2009 باشه. دی جای شک نیست که طالبا تهدیدات را صادر کردن و گفتن که انتخابات برهم میزنن، اما با در نظر داشت وضع امنیتی در افغانستان به صورت کل، ما فکر نمی کنم که طالبا موفق شوند که انتخابات افغانستان برهم بزنن.
آقای سیقل پروسه صلح را نقش کلیدی در اوضاع افغانستان خواند و گفت که در این قضیه بیشتر دو طرف افغانستان و پاکستان مطرح است که باید اعتماد سازی میان این دو طرف ایجاد شود. محمود سیقل با اشاره به تحولات پاکستان مبنی بر نقش بیشتر نظام ملکی نسبت به نظام اردو در حکومت آن کشور گفت امکان دارد این تحولات در پاکستان بر حمایت پاکستان از طالبان افغان نیز تاثیرگذار باشد.
یک تحول کلان است، به یقین که این مسئله تاثیرات را بالای طالبا هم خواهد داشت، برای اینکه در بین حلقات نظامی پاکستان کسانی هستند که علاقمند حمایت طالبا هستند، اساس اهداف خودشان را دارند هم در داخل پاکستان و هم در منطقه. از این خاطر ما فکر میکنم که در دراز مدت امکان دارد که تاثیرات مثبتی داشته باشد و حمایت بر طالبا روز به روز کم شد.
ولی عبدالغفور لیوال، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک، میگوید که نقش سازمان ملل متحد در حل مسائل مذاکرات صلح از دو بُعد میتواند مهم باشد.
یکی این که برای هر گونه پیشرفت در زمینه صلح یک مرجع معتبر بین المللی باید به حیث یک تضمین بین المللی او را حمایت بکنند. دوم این که هر گونه نظارت سازمان ملل متحد بر قضایای افغانستان، خصوصا با تجربه مذاکرات بن که افغانستان داره، حساسیت کمتر را از لحاظ کلتوری و از لحاظ ارزشی در افغانستان ایجاد کرده می‌دهد.
آقای لیوال به ادامه گفت که پس از آنکه نقش نظارتی سازمان ملل متحد از سال 2005 در افغانستان کم رنگ شد، بحران در افغانستان افزایش یافت. غفور لیوال اقدام سازمان ملل متحد را در مذاکرات صلح سودمند می‌داند.
پروسه صلح به حیث یک نیاز ملی و منطقه‌ای و حتی جهانی مطرح است، می‌تواند بعد از انتخابات هم دوام بکنه. این پروسه بزرگتر از پروسه انتخابات است. به این خاطر من فکر می‌کنم که هر زمانی که ملل متحد بر اینکه یک میانجیگری و نقش تضمینی در سطح جهانی وارد قضیه شود حرکت مفید.
از چندین سال است که دولت افغانستان با حمایت ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و امارات عربی به خاطر پیشبرد روند مذاکرات صلح با طالبان تلاش کرده است، اما هر بار این تلاش ها به ناکامی مواجه شده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و در جنوب تایلند بیش از 200 مظنون مسلمان ایغور در بازداشت مسئولین مهاجرت تایلند به سر میبرند و مقام های تایلندی گفتند که در نظر دارند تا آنان را دوباره به چین بازگردانند. خبر برگردان گزارش صدای آمریکا را حفیظ آصفی به توجه میرساند.
پلیس مهاجرت تایلند میگوید که 78 مرد و 60 زن با 82 تن از فرزندانشان که گمان برده می شود از اقلیت آیغور منطقه سینیانگ چین هستند، در حال پیدا شدن که در درخزارهای رابر در ولایت جنوبی سونگلا مخفی شده بودند. این گروه با مقامهایی از سفارت ترکیه صحبت کردند که آنان به همراهی اداره پناهندگان ملل متحد کمکهایی را در اختیارشان قرار داد. آنان از صحبت با مقامهای تایلندی و یا سفارت چین خودداری کردند. مسئولان مهاجرت تایلند میگویند که آنان اتهامات را علیه این گروه برای داخل شدن غیرقانونی به خاک آن کشور وارد کرده و تقاضای اخراج آنان را خواهند کرد. اما گروه دیدبان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده از ملل متحد تقاضا کرده است تا وضعیت پناهندگی آنان را بررسی کرده و اطمینان حاصل کند که آنان به اجبار به چین برگرداندن نمی شوند. سونای پاسوک، یک پژوهشگر ارشد حقوق بشر، می گوید که تایلند یک مکلفیت بین المللی برای اطمینان از مسئولیت آیغورها دارد.
تایلند has an obligation under international customary law.
تایلند به اساس قانون معمول بین المللی مکلفیت دارد تا مردم را به آنجایی که با خطر روبرو خواهند بود باز نگرداند. به اساس قوانین بین المللی این یک اصل عمده به شمار می رود. با آنکه تایلند جزی از کنوانسیون بین المللی پناهندگان نمی باشد، مکلفیت دارد تا مردم را برای رویارویی با خطر نفرستد.
ایالات متحده همچنان از تایلند تقاضا کرده است تا به آن گروه جهت اطمینان از رفع ضرورت‌های بشری آنان حمایت لازم را فراهم کند. گزارش‌های پلیس تایلند می‌رساند که آیغورها ولایت سینیانگ چین را با وسیله طیاره ترک کرده و به شهر جنوبی کونمینگ مواصلت کرده و سپس از آن طریق از کشورهای همسایه برما و یا لاوس و یا احتمالاً از طریق ویتنام و یا کمبودیا به تایلند رسیدند. گفته می شود که باندهای قاچاقچیه که در نواحی مالیزیا سرگرم فعالیت هستند برای انتقال هر نفر مبلغ تا 40,000 دلار را تقاضا می کنند. در سالهای اخیر با وجود تلاش‌های کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهندگان، کمبودیا در سال 2009 با تعداد 20 آیغور را به صورت اجباری به چین برگرداند و در سال 2012 مالیزیا 6 مرد را از آن کشور خارج ساخت.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
اولین رقابت ابتدایی جام جهانی بازی‌های 20 اووره امروز در بنگلادش آغاز می‌شود. در این رقابت افغانستان در مقابل تیم بنگلادش به میدان خواهد رفت. بنگلادش که میزبان این بازی‌ها است، در جریان رقابت‌های جام جهانی کرکت آسیایی در مقابل افغانستان بازنده شد. از همین رو یکی از روزنامه‌های بنگلادشی مطلبی را تحت عنوان میزبان مأموریت انتقام‌جویی به نشر رسانیده و نگاشته است که بنگلادش باید انتقام شکستش را از افغانستان بگیرد. اما آگاهان کرکت میگویند که تیم افغانستان در بازی‌های 20 اووره نسبت به بازی‌های 50 اووره تجربه بیشتر داشته و قوی‌تر وارد میدان خواهد شد. در رقابت امروزی حمید حسن، یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان، به دلیل جراحاتی که برداشته بود اشتراک نخواهد داشت. اما بازیکنانی که امروز در مقابل بنگلادش وارد میدان می شوند محمد نبی ایساخیل، آفتاب علم، ازغر استانگزی، دولت زدران، گلبدین نائب، حمزه هوتک، کریم صادق، میرویس اشرف، محمد شهزاد، نجیب ترکی، نجیب الله زدران، نوروز منگل، سمیع الله شینواری، شفیق الله و شاپور زدران خواهند بود. رقابت‌های بعدی افغانستان در این دور ابتدایی با هنگ کنگ و نیپال است و در صورت برنده شدن با تیم‌های عضو دائمی شورای کرکت مانند هند، پاکستان، استرالیا، سریلانکا، ساوت افریقا، انگلند و سایر تیم‌های قوی جهان کرکت مقابل خواهد شد. فوتبال. تیم فوتبال منچستر سیتی موقتاً به رده دوم لیگ برتر انگلیس صعود کرد. در یک دیدار از هفته سیوم لیگ برتر انگلیس، تیم فوتبال منچستر سیتی تیم هال سیتی را 2-0 شکست داد. دیوید سلوا در دقیقه 14 و ادین ژکو در دقیقه 90 برای این تیم گلزنی کردند. منچستر با این برد 60 امتیازی شد و موقتاً به رده دوم جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد. بارسلونا امشب در هفته 28 رقابت‌های لالیگا به مساف اوساسونا خواهد رفت. هفته 28 رقابت لالیگا امشب ادامه می‌یابد و در مهمترین دیدار بارسلونا میزبان اوساسونا خواهد بود. بارسلونا هفته گذشته با نتیجه 1-0 در مقابل ریال پایادولید شکست خورد که برای فرار از خط خطر تلاش می کند و فقط در 4 دیدار در رقابت های لالیگا پیروز شده است.
این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 6 بارندگی. لوگر بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 4 احتمال بارندگی. جلال آباد 18، پایین‌ترین 12 امکان بارندگی. خوست بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 9 بارانی. قندهار بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 9 احتمال بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 9 احتمال بارندگی. غزنی بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 3. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7 قسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 1 احتمال بارندگی. بغلان بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 9 قسمان ابری. کندز بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9 قسمان ابری. و واشنگتن بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 2 پوشیده از ابر.
بله سلام علیکم زراوگل ستانیزه از سالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم زری حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان.
حکومت هند میگوید که ادعانامه جدید بر ضد دیپلماتان کشور از سوی ایالات متحده میتواند سبب شکاف بزرگ در روابط میان واشنگتن و دهلی جدید شود. مقام های آمریکایی این دیپلمات هندی را به جهلکاری در ویزای سفر به ایالات متحده متهم کرده است. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را از نجیب الله احمدیان میشنوید.
هیئت منصفه در نیویورک ادعانامه جدید را بر ضد دفیانی کوبریگه دیپلمات هندی در ایالات متحده به خاطر جعلکاری در ویزا ترتیب داد. درست پیشتر از آن یک محکمه ایالات متحده ادعانامه مشابه را به خاطر معافیت دیپلماتیک خانم کوبریگه رد کرد. بازداشت و بازرسی بدنی کوبریگه در ماه دسامبر سال گذشته خشم شدید هند را در پی داشت. ایالات متحده به وی معافیت دیپلماتیکی داده و به تاریخ 9 جنوری سال روان او را از امریکا بیرون کرد. اینک ادعانامه جدید قضیه این دیپلمات هندی را دوباره به دادگاه می کشاند. سید اکبرالدین سخنگوی وزارت خارجه هند روز شنبه 15 مارچ گفت که این قضیه پیامدهای ناگواری خواهد داشت.
Any measures consequent to this decision in the United States?
پیامدهای این تصمیم برای ایالات متحده و تلاش‌ها برای ایجاد روابط استراتژیک میان هند و ایالات متحده که هر دو کشور با آن متحدند بدبختانه تأثیر خواهد گذاشت. تا جایی که به هند ارتباط می‌گیرد ما تصریح می‌ورزیم که این اقدام خوبی در پی ندارد.
شیرا شندلین قاضی آمریکایی روز چهارشنبه 12 مارچ حکم صادر کرد که خانم کبریگید معافیت دیپلماتیکی دارد و به خاطر دادن معاش کم به خدمتگارش پیگرد شده نمی‌تواند. خانم کبریگیت معاون سرقنسول هند در ایالت نیویورک بود. هیئت منصفه به تاریخ 14 مارچ بر ضد این دیپلمات هندی به خاطر تقلب در ویزا و بیانات نادرست ادعانامه ترتیب داد. پیگرد کنندگان کبریگیت را به خاطر پرداخت معاش کمتر از $1 در ساعت برای مستخدم خانه و دایه کودکانش متهم کرد. همچنان ادعا شده بود که این دو خدمتگار به انجام بیشتر از 100 ساعت کار در هفته مجبور شده بودند. حالان که پایین‌ترین حد معاش بر اساس قوانین در ایالات متحده $7.25 در ساعت است. در حالی که خانم کبریگیت در هند بسر می برد، به نظر نمی رسد که ادعانامه جدید پیامدهای فوری عملی را در قبال داشته باشد. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در این هفته گفت که موقف آن اداره طوری است که کبریگیت تنها در روزی که ایالات متحده را ترک می گفت معافیت دیپلماتیکی داشت و پس از آن که از امریکا خارج شد هیچ گونه معافیت از پیگرد ندارد. مناقشه در مورد بازداشت کبریگیت سبب اقدامات تلافی جویانه از سوی هند بر ضد دیپلمات‌های آمریکایی نیز شد، طوری که شماری از موانع امنیتی از اطراف سفارتخانه آمریکا در دهلی جدید برداشته شد و سفر شماری از مقام‌ها و مجریان تجاری آمریکا به هند به تعویق افتاد. انکشافاتی که تلاش‌های ایالات متحده را برای بهبود بخشیدن روابط میان دو کشور به مخاطره انداخت.
انتخابات افغانستان
نمی کاندیدا بودن که 13 سال با لای گلون مردم افغانستان پا گذاشته بودن
و دور از جنگ تا حالا یک فرد انسان نه به دست کشته شده نه به امر
از هر نظر از هر زاویه
رقیب اصلی تقلب، رقیب دوم البته و هم تقلب.
منافع ملی ما اولویت باید است داشته باشه و در عین زمان ما باید منافع ملی همسایگان خود هم خوب درک کنیم.
من دستم به خون آغشته است نه به فساد، اما افغانستان اگه میخواهیم همه افغان ها باید به نظام بیم.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
یک بار دیگر خلاصه خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در آخرین خطابش در شورای ملی از کشورهای خارجی تقاضا کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده آن کشور مداخله نکنند. با آن هم رئیس جمهور افغانستان از کدام کشور مشخص نام نبرد. تحقیقات در مورد ناپدید شدن تیاره مسافربری مالیزیا با 239 مسافران اکنون بر خدمه و مسافرین تیاره متمرکز است. صدر اعظم مالیزیا روز شنبه گفت که اطمینان کامل وجود دارد از اینکه کسی به طور قصدی سیستم مخابراتی تیاره را خاموش کرده باشد. مردان مسلح بر پایگاه تفتیش اردوی مصر بیرون قاهره صبح روز شنبه حمله کردند و 6 سرباز را از پا درآوردند. حدود 100 فعال الجزایری مربوط جنبش جدید ضد حکومت روز شنبه مظاهره بی‌نظیر را بر ضد رئیس جمهور بیمار و تصمیمش برای شرکت در چهارمین دور انتخابات برپا کردند. یک مقام ارشد ایرانی میگوید که مقامات از یک تلاش خرابکاری در تسهیلات دیرکتور آبی آن کشور جلوگیری کردند. یک سلسله حملات با موتر بمب‌گذاری ساعات تجارتی و یک رستوران را در مرکز عراق هدف قرار داده و کم از کم 19 تن روز شنبه کشته شد. روسیه قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را که از کشورها می‌خواهد نتایج همه‌پرسی روز یک شنبه جدایی شبه جزیره کریمیا از اوکراین و علاقه آن به روسیه را نپذیرند ویتو کرد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید توافق صلح با فلسطینیان غیر قابل حصول است مگر اینکه آنان اسرائیل را به حیث یک سرزمین یهودی به رسمیت بشناسند. و محکمه عالی هند روز شنبه اعدام 2 تن از 4 فردی را که به خاطر قضیه تجاوز جنسی گروهی سال 2012 و قتل یک زن جوان در دهلی جدید محکومند به طور موقتی متوقف کرد. شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه صبحگاهی امروز یک شنبه ما به دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های امروز ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. شما می توانید از طریق فیسبوک صدای امریکا خبرهای تازه ما را دنبال کنید که آدرسش از facebook.com/dari و وبسایت ما www.voa.com است. گزارشات تازه را میتونین که از اینجا دنبال کنین و همچنان تماشای تلویزیون آشنا را از یاد نبرین. با تعقیب برنامه‌های رادیو آشنا، برنامه‌های رادیو آزادی تقدیم می‌شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می‌گیریم، روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.